سی از ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. قانون نویسندگان ایران در مورد مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان سیاسی اعتصابی به حکومت هشدار داد. یک مقام وزارت علوم میگوید اخراج اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها باید طبق قوانین و مقررات انجام شود. و یک نماینده مجلس درباره فرونشست قلعه فلک الافلاک در استان لرستان هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. کانون نویسندگان در بیانیه‌ای درباره اعتصاب شماری از زندانیان سیاسی در اعتراض به جان باختن بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران، مسئولیت حفظ جان و سلامت آنان را متوجه حکومت دانست. این تشکل گفت که بی‌توجهی به شرایط جسمی و خواسته های این زندانیان سیاسی تکرار روندی است که به تاکید بیانیه به قتل بکتاش آبتین انجامید. به نوشته این بیانیه، مسئولان زندان ها در واکنش به این اعتصاب قضا کارت تلفن زندانیان اعتصابی را سوزانده و ارتباط آنان را با خارج از زندان قطع کردند. در نتیجه دریافت خبر از اعتصاب کنندگان دشوار شده است. در حال حاضر صادق امیدی، پیمان پورداد، حمید حاج جعفر کاشانی، علی اصغر حسنی راد، مهدی رادارینی، محمود علی نقی، سینا بهشتی، معین حاجی زاده، محمد ابوالحسنی و شکیلا منفرد در اعتصاب قضا هستند. آنها خواستار پاسخگویی رؤسای سازمان زندانها، رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور به زندانیان درباره جان باختن بکتاش آبتین، برکناری شماری از مسئولان زندان اوین و رفتار مناسب با زندانیان سیاسی هستند. رئیس مرکز جذب وزارت علوم روز شنبه اعلام کرد که اخراج اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها باید مطابق قوانین و مقررات انجام شود. محمد خلج امیرحسینی درباره انتشار خبر اخراج محمد فاضلی جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی گفت تمدید یا عدم تمدید قرارداد یک عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها دل بخواهی نیست. او گفت اگر دانشگاهی از مسیر قانون عدول کند، متخلف شناخته می شود و با آن برخورد خواهد شد و وزارت علوم به تمام اعتراض‌ها و شکایت‌های ارسالی از سوی اعضای هیئت علمی رسیدگی خواهد کرد. آقای امیرحسینی خبر داد که در حال حاضر ده ها شکایت درباره تمدید نشدن قرارداد به مرکز جذب وزارت علوم از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها رسیده است. در روزهای گذشته خبر اخراج محمد فاضلی و آرش ابازری استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف با موجی از واکنش ها روبرو شده است. این اقدام از سوی منتقدان به عنوان ادامه تسویه حساب با اساتید توصیف شده است. یک نماینده مجلس از خرم‌آباد روز شنبه درباره فرونشست قلعه فلک الافلاک در استان لرستان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد ویس کرمی با تاکید بر لزوم مقاوم‌سازی فلک الافلاک گفت که این بنای باستانی طی 3 سال گذشته حدود 2 سانتی‌متر نشست داشته است. فلک الافلاک در خرم‌آباد لرستان قرار دارد. این بنا یک قلعه نظامی است که تاریخ ساخت آن به دوره ساسانیان باز می‌گردد و در سال 1348 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. در سالهای گذشته بسیاری از کارشناسان درباره پدیده فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران هشدار دادند. در این ارتباط ویدیوهایی در ماه‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که پیامدهای فرونشست زمین در میدان نقش جهان اصفهان را نشان می‌دهد. وزارت بهداشت اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته بیش از 3500 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و 30 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 6,245,000 نفر رسیده است. همچنین بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 132,000 تن رسیده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در شرایطی منتشر می شود که کارشناسان بهداشتی صحت آن را زیر سوال بردند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در خطبه نماز جمعه این شهر بار دیگر خواستار اجرای مقرراتی در خصوص فعالیت زنان در جامعه از جمله ورود آنها به ورزشگاه ها شد. امام جمعه مشهد مدعی شد که در نظام فعلی جمهوری اسلامی مفاسد اجتماعی و منکرات رشد کرده و در این زمینه باید اقداماتی صورت بگیرد. بیشتر بشنوید دیدگاه مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد، را درباره همین موضوع.
امامان جمعه معمولا در مورد مهمترین مسائل کشور در طی هفته‌ای که گذشته حرف می‌زنند. اما در طی ماه‌های اخیر به ویژه مشاهده این هستیم که امامان جمعه هر بار به شکلی در مورد مسئله زنان هم حرف می‌زنند. حالا چه مسئله ورود به ورزشگاه، چه مسئله فرزند آوری اونها هستش، چه مسئله ادامه تحصیل اونها، در مورد هر کدوم از مسائلی که به زنان ارتباط پیدا می‌کنه، ائمه جمعه حتما در مورد حرف میزنن. اما اهمیتی که این حرف زدن داره نه فقط به واسطه اینی که اونها صحبتی رو میکنه و میتونه روی شرایط قانونگذار تأثیر بگذاره، بلکه مسئله‌ای که وجود داره اینه که اینها هر بار که در مورد این موضوع صحبت میکنن جو خشونت علیه زنان رو افزایش میدن. یعنی شما اگه به خاطر داشته باشید همین 6 سال پیش به خاطر اینکه یکی از ائمه جمعه در اصفهان گفتش که برید و خودتون به طور خودجوش در مقابل بی‌حجابی زنان عمل بکنید، ما با اسید پاشی های زنجیره‌ای مواجه شدیم که چه در واقع خشونت اوریانی رو علیه زنان رقم زد. مسئله‌ای که وجود داره اینه که کسانی هستند که صحبت های ائمه جمعه میتونه برای اونها فصل الخطاب باشه، بخشی از جامعه که شنونده این صحبت ها هستند بخش سنتی و مذهبی جامعه هستش و متاسفانه اونجا هستش که ما میتونیم احساس خطر بکنیم در مورد صحبت های این افراد. میتونه یک جور تشویق جامعه به این سمت باشه، همونجوری هم که اصرار هم کرده که خجالت زده بکنن زنانی رو که بی‌حجاب هستن، زنانی که در واقع اونطوری که بر اساس استانداردهای جمهوری اسلامی هستش در خیابان نیستن، یک جور ابراز نفرت بکنن. یعنی دستور ابراز نفرت اساسا داره از طریق همین امام جمعه داده میشه. خب این ابراز نفرت به چه شکلی؟ یکی از اشکالش اسید پاشی بوده دیگه، یکی دیگه از اشکالش قتل هستش که توسط فدایان اسلام اتفاق افتاده و هر کدوم از اشکال نفرت رو که شما بخواید بگید میبینید که از طریق یک تریبونی که هزاران نفر صدای اون تریبون رو میشنوند، جامعه داره تشویق میشه به افزایش نفرت پراکنی و افزایش خشونت. اون هم در شرایطی هستش که همین الان طبق آماری که در ایران وجود داره، جامعه ایرانی که از جوامعی هستش که آسیب‌های اجتماعی من جمله خشونت در اون از میزان متوسط خیلی کشورها بیشتر هستش و به جای اینکه راههایی پیدا بشه برای اینکه این میزان نفرت کاهش پیدا کنه، میزان خشونت کاهش پیدا کنه، مرتب در حال افزایش نفرت پراکنی هستن از طریق همه رسانه‌هایی که دارن من جمله از طریق ائمه جمعه.
مهدیه گلرو نگاهی داشت به اظهارات اخیر امام جمعه مشهد در مورد وضعیت فساد در جامعه ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه هنگ کنگی آسیا تایمز در گزارشی مربوط به احتمال فعالیت نیروهای برونمرزی سپاه پاسداران در میانمار می‌نویسد که فرود چندین هواپیمای یک شرکت هوایی تحریم شده ایرانی در میانمار گمانه‌زنی در مورد همکاری نظامی بین دو کشور را افزایش داده است. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
دیپلمات‌های خارجی مستقر در آسیای جنوب شرقی که ترجیح دادند نامشان در گزارش آسیا تایمز قید نشود، می‌گویند سفر یک هیئت ایرانی در روز 23 دی ماه به میانمار احتمالاً دومین یا سومین سفر مقام‌های ایرانی پس از کودتای نظامی فوریه سال 2021 در این کشور است. آسیا تایمز در ادامه گزارش خود می‌نویسد بر اساس اطلاعات مربوط به ردیابی پروازهای بین المللی، روز پنجشنبه 21 دی ماه یک هواپیمای باربری متعلق به شرکت باربری هوایی قشم فارس ایر از مشهد به میانمار پرواز کرده و فردای آن روز به ایران بازگشته است. زین ماراونگ وزیر خارجه در دولت وحدت ملی میانمار که خود را حکومت مشروع این کشور می‌داند گفته است این دومین بار است که فرود یک هواپیمای ایرانی در میانمار مشاهده می‌شود. به گفته او گمان می‌رود که محموله آن تجهیزات ارتباطی برای مصارف نظامی بوده است. او افزوده است که همکاری‌های نظامی بین حکومت نظامی میانمار و حکومت ایران نه فقط از نظر کمک به جنایات حکومت نظامی بلکه به دلیل امنیت منطقه‌ای و جهانی بسیار نگران کننده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2019 شرکت هوایی قشم فارس ایر را به دلیل حمل جنگ‌افزار نیروی قدس سپاه پاسداران برای گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه تحریم کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی، درباره احتمال همکاری نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و میانمار به رادیو فردا اینطور میگوید.
ابتدای توضیح بدم که هیئت حاکمه میانمار گروهی از نظامیان هستند که این نظامیان دو اقدام سرکوبگرانه رو آغاز کرده بودن، یکی اقدام سرکوبگرانه علیه جریان دموکراسی خواهی در این کشور به رهبری خانم آنگ سان سوچی و دوم این که در یک جنایت بسیار فجیع در منطقه به نام روهینگیا که از قضا مردم اونجا هم مسلمان بودند، این نظامیان در این جنایت نیز دست داشتند. بعد از این فعل و انفعالات درون میانمار بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقاضا کرد از کشورها که از صدور اسلحه به این نظامیان خودداری کنن که سرکوب بیشتری انجام نشود. این گمان زنی وجود داره که ایران در ارسال و فروش برخی از این سلاح ها با نظامیان روهینگیا وارد تعامل شده است، به دلیل اینکه میدانیم ایران قدرت تولید برخی سلاح ها و تجهیزات نظامی رو داره و خود صادر کردن این کالای نظامی منشأ درآمد ارزی است برای نظام جمهوری اسلامی که اینک در تنگنا و تحریم اقتصادی قرار گرفته و دسترسی به منابع ارز جهانی براشون محدود شده.
آسیا تایمز یادآوری می‌کند که به طور مستقل نتوانسته هویت و ماموریت اعضای هیئت ایرانی را تایید کند و با قطعیت نمی‌تواند بگوید محموله ارسالی از سوی ایران به میانمار چه نوع کالا یا سلاح‌هایی هستند. در مورد فروش یا تحویل جنگ‌افزار از سوی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دوردست‌تر به تازگی گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شده است. از جمله رئیس منطقه تیگرای در اتیوپی روز 28 آذر ایران را متهم کرد که با ارائه کمک‌های نظامی و مالی به دولت اتیوپی بحران در این کشور را تشدید کرده است. جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته به شکل منسجم به دنبال توسعه نفوذ خود به مناطق جدید است. روز دهم مهر ماه 1398 علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مجمع عالی فرماندهان سپاه پاسداران بر لزوم فعالیت‌های فرامرزی سپاه حتی فراتر از خاورمیانه تأکید کرد و آن را از واجب‌ترین واجبات کشور هم لازم‌تر دانست.
این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، این نگاه فرامرزی رو از دست ندید. قناعت نکنیم به اینکه یک منطقه خودمون، این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد راهبردی، عمق راهبردی، گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن. این نگاه به این منطقه وسیع جغرافیایی که سپاه جزء وظایفش هست و جزء مسئولیتاش هست، این رو نگذارید در داخل سپاه تضعیف بشه.
در همین حال جنرال استیون تاونزند، فرمانده ستاد فرماندهی آفریقایی ایالات متحده یا آفکام، روز پنجشنبه 30 دی ماه در گفتگو با کارلا بب خبرنگار صدای آمریکا گفت تنها کشوری را که به لحاظ منفی و فعالیت‌های بدخواهانش در آفریقا زیر نظر دارد ایران است. جنرال استیون تاونزند در پاسخ به سوال خبرنگار که از او خواست مصداقی ذکر کند گفت به این بسنده می‌کند که موضوع به اینتلیجنس یا اطلاعات جاسوسی مربوط می شود و بخشی از مجموعه نظامی ایران که در فعالیت‌های بدخواهانه در خاورمیانه دست دارد الان در قاره آفریقا هم حضور دارد. وی گفت بیش از این چیزی اضافه نمی کند، ولی افزود که آنها برای هیچ یک از متحدان آفریقایی کمکی نخواهند بود. و در آبان ماه گذشته نیز موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، اعلام کرد که حملات طراحی شده نیروی قدس علیه اهداف اسرائیلی را در 3 کشور آفریقایی سنگال، غنا و تانزانیا خنثی کرده است.
حمید فاطمی گزارش میداد، اما سفارت ایالات متحده در کیف شامگاه جمعه اول بهمن اعلام کرد نخستین محموله کمک‌های تسلیحاتی تازه دولت جو بایدن به اوکراین رسیده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. من پروانه وحیدمنش در اینجا از شما میخوام همچنان همراه رادیو فردا بمونید و اخبار و گزارش های ما رو از این رادیو دنبال کنید.